بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مناسبت عيد سعيد قدير، عيد با عظمت قدير، مناسبت چند وجهی است. یکی از وجوه این مناسبت با عظمت محبت به مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام و امیرالمؤمنین است که مشترک است بین تمام جهان اسلام. همه مذاهب متفقن حداقل این عید، عید محبت مولا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین هست. اما علت مظلومیت و قربت علی ابن ابی طالب علیه السلام سفارش به محبت مولا نیست. مناسبت دیگر عید قدیر، وجه اعتقادی این روز با عظمت است. شیعیان اعتقاد دارند او وصی بلا فصل رسول خداست و علی ابن ابی طالب علیه السلام امام واجب الاتباع است، دارای عصمت و مقام علم و معارف دیگری که درباره وجه اعتقادی عید قدیر برقرار است. منتها علت مظلومیت علی ابن ابی طالب و قربت قدیر این وجه اعتقادی هم صرفاً نیست. وجه دیگری که برای مناسبت قدیر باید برشمرد که این وجه شاید علت این که این عید با عظمت ترین عید جهان اسلام بلکه جهان بشریت است، همین وجه سوم باشد. علت قربت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم همین وجه سوم عید قدیر، عید ولایت است و آن این است که با منصوب شدن کسی مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام به ولایت و وصایت، مدیریت جامعه، سیاست و قدرت در جامعه به دست کسی مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفت. عید قدیر وجه مهمی که داره وجه سیاسی و مدیریتی است. دوستان من، سروران من، مردم خونگرم خوزستان، که خوزستان و اهواز برای من این که در نوجوانی خودم در دوران دفاع مقدس به آرزوی جهاد و شهادت در این خطه سفر می کردم و صدها رفیق خودم رو در این دیار از دست دادم و به شهادت رسیدن، همیشه برای من اهواز و خوزستان منطقه دفاع مقدس است و مقدس است و من در یک سرزمین مقدس با مردمان این سرزمین مقدس دارم این مطلب رو عرض می کنم خدمت علماء بزرگوار امام جمعه عزیز و مردمی، رؤسای محترم اشاعر و همه شما که اهل فضلید و رزمندگان قدیم. این مطالب رو با عنایت میخوام عرض بکنم. عید قدیر جشن مردمی است که دنبال مدیر خوب میگردن. عید قدیر عزای مدیران ناشایستی است که شایستگی مدیریت ندارن. ما عید قدیر رو باید درست پاس بداریم. در عید قدیر فقط از محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر سخن بگیم، فقط از فضائل او اگر سخن بگیم، فقط از مسائل اعتقادی خودمون نسبت به امامت اگر سخن بگیم، مدیران رو در واقع معاف کردیم از محاکمه. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام با وجود خودش کارگزاران رو محاکمه می کرد، با وجود خودش، با عملکرد مدیریتی خودش کفر خیلی ها رو در می آورد. روز عید قدیر روز عزای مدیرانی است که شایستگی مدیریت ندارن. روز عید قدیر روزی است که ما معمولا به محضر سادات می رسیم، از اونها عیدی می گیریم. اما من همینجا از امام جمعه محترم، از علماء برجسته اهواز تقاضا می کنم این رسم رو شما به عنوان یک سنت از خوزستان شروع کنید، جاهای دیگه هم تبعیت خواهند کرد. روز عید قدیر به مدیر نمونه استان جایزه بدید، ببینیم کی جایزه میگیره، کی علیوار مدیریت کرده. مردمی که از ابهت علی ابن ابی طالب میترسیدن، مردم نابکاری که از ابهت علی ابن ابی طالب علیه السلام میترسیدن، همین امروز هم از نام علی و وجه مدیریتی علی ابن ابی طالب علیه السلام واهمه دارن. وای بر مدیری که در روز عید قدیر مدال شایستگی از دست مردم مؤمن و علی ابن ابی طالب علیه السلام دریافت نکنه. بگذارید علی ابن ابی طالب رو بیاریم تو صحنه سیاست، بیاریم تو صحنه مدیریت کشور. ما خودمون سکولاریزم رو دامن نزنیم. اگر علی ابن ابی طالب وجه مدیریتی او به میان جامعه بیاید و در ذهن مردم قرار بگیرد، نام علی که بر زبان و در دل مردم تپش دارد و تکرار می شود، لرزه بر افراد ناشایستی خواهد انداخت که بخوان به عرصه مدیریت راه پیدا بکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا مظلوم واقع شد؟ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بیان می فرماید: من الذی نقموا من ابی الحسن. این سوال سوال تاریخی فاطمه است. من الذی نقموا من ابی الحسن، کلام پرتنین و زیبایی. نقموا من هو الله نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه. دو وجه رو بیان می کند. یکی این که علی ابن ابی طالب سختگیر بود در راه خدا، که پیامبر اکرم می فرماید: لا تشکو علیاً انه خشن فی ذات الله. پیراهنهایی که یه عده‌ای به تن کرده بودن بدون اینکه اجازه داده باشه بیت المال پیامبر اکرم از بیت المال بردارن، همه رو از تنهاشون بیرون آورد، لباسشون رو از تنشون بیرون آورد، فرمود شما اینا بی خود تنتون کردید. هنوز بیت المال اجازه نداده. می اومدن گله می کردن از علی ابن ابی طالب که چرا انقدر علی ابن ابی طالب خشنه، خشونت داره. می فرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید، انه خشن فی ذات الله. علی ابن ابی طالب در راه خدا خشونت اعمال می کنه. اصلا حرفی از علی نزدن بعد از پیامبر گرامی اسلام. برای چی؟ برای اینکه دیده بودن این سختگیری او رو در مدیریت. و بعد قلت مبالاتهی لحتفهی. علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا می فرماید، چرا با علی دشمنن؟ چون علی از خود گذشته است، چیزی برای از دست دادن ندارد، با او دشمنی می کنن. خیلی عجیبه. چه کسی بهتر از فاطمه زهرا علی را معرفی بکند؟ چیزی برای از دست دادن ندارد. اینجوری عمل میکنه، دنبال نگه داشتن آبروی خودش نیست، دنبال نگه داشتن مال و رفیق برای خودش نیست. انقدر دنبال نگه داشتن رفیق برای خودش نبود که بعد از علی رسول خدا تنهای تنها ماند. وقتی او رو به مسجد بردن، هنگام بازگشت صدا زد: خدایا اگر حمزه بود و جعفر، من کارم درست بود. دو نفر. خب چرا یا علی برای خودت رفیق جمع نکردی؟ لعنت خدا بر مدیری که بخواد دم رفقایی رو ببینه، آدمایی رو برای خودش جمع بکنه که مبادا نیاز بهشون پیدا بکنه. لعنت خدا بر مدیری که در راه خدا خشن نباشه و اهل بریدن رفاقت ها به خاطر خدا نباشه. عید قدیر، عید مدیران جامعه است. خب کدوم مناسبت در طول سال میخواد مناسبتی باشه؟ حالا ما میخواییم خیلی مثبت حرف بزنیم، جشنم هست، عیدم هست، در کدام مناسبت سال ما به مدیران لایق جایزه بدیم؟ در کدام مناسبت؟ عید فطر چه مناسبتی داره؟ عید قربان چه مناسبتی داره؟ کدوم عید؟ باید به مدیران جامعه ما اگر خدمتگزار بودن جایزه بدیم، از اونها تقدیر کنیم، یا اونها رو محاکمه کنیم در افکار عمومی، آیا شما علیوار عمل کرده اید یا نه؟ جز عید قدیر. این قسمت اول عرض بنده. قسمت دوم، خب حالا این مدیریت علیوار چه خاصیتی دارد؟ این مدیریت ولایی چه خصوصیتی دارد که 1400 سال است ما را از آن محروم کرده اند؟ این مدیریت ولایی امیرالمؤمنین که منصوب کردن او اعظم اعیاد شد، چگونه نجات دهنده بشر است؟ ولایت صرفا یک مسئله اعتقادی نیست، ولایت صرفا یک مسئله معنوی و معرفتی نیست، ولایت یک شیوه مدیریت است، یک نوع از مدیریت است که دشمن درجه یک آن نه یزید و معاویه و حجاج ابن یوسف ثقفی ها و اینها باشند. دشمن درجه یک مدل مدیریت ولایی امروز به زبان ما مدیریت کور، مدیریت کر، مدیریت بوروکراتیک و بوروکراسی نادان است که بسیاری از مدیران امروز در جامعه ما پشت سرش پنهان شدن و اون خدمت لازم رو انجام نمیدن، درک راهبردی لازم رو برای برنامه ریزی ندارن، اقدام جهادی رو انجام نمیدن، فداکارانه به میدان نمیان. بوروکراسی چیه؟ بسیاری از آیین‌نامه ها و قانون ها محل سوء استفاده است. کسی نگه فلانی در این سخنرانی علیه قانون حرف زد. از کتاب خدا کتابی مهمتر به عنوان کتاب قانون نیست، اما همین کتاب خدا توسط خوارج مورد سوء استفاده قرار گرفت. با استناد به این کتاب میخواستن علی را بکشن. به همین دلیل خدا فرمود کتاب خدا کافی نیست. کتاب خدا و عترتم، کتاب خدا و علی، کتاب خدا و اهل بیت. خود امیرالمؤمنین فرمود قرآن صامت است، نمیتونه وقتی تو برداشت بد ازش میکنی، سوء استفاده ازش میکنی، از خودش دفاع بکنه. من علیه قانون حرف نمیزنم، همچنانی که علیه قرآن حرف نمیزنم، میخوام علیه سوء استفاده از کتاب خدا و هر قانون دیگری که بشر می نویسد سخن بگم. چرا ولایت، چرا ولی خدا باید کنار کتاب خدا باشد؟ اصلا هر قانونی اینجوریه، هر قانونی مورد استفاده پدرسوخته های عالم قرار خواهد گرفت وقتی یک مدیر جهادی، مدیر فهمیده، مدیر عاقل، مدیر چشم باز کنار اون قانون نباشه. از قانون خدا بالاتر نداریم. ولایت نوعی مدیریت جهادی، نوعی مدیریت مردمی، نوعی مدیریت از خود گذشته است که قوانین را به نفع مردم اجرا می کند. از سوء استفاده از قانون جلوگیری می کند و بسیاری از توضیحات که در این باره باید داده بشه. اجازه بدید من یکی از شهدای شاخص دفاع مقدس رو به شما مردم عزیز اهواز معرفی کنم. از فرماندهان است. ما نمیدونیم شهدا نزد خداوند متعال چه مقامی دارن. مقام شهدای گمنامی که بالاتر از شهید سلیمانی ها باشد، بله ممکن است. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. اما یکی از شهدا رو به شما معرفی کنم که شهید سلیمانی شاگرد او بود. شهید همدانی شاگرد او بود و بسیاری از شهدای دیگه مثل شهید باکری، مثل شهید همت شاگردان او بودن. او آنها را راهنمایی کرد در مقطعی از دفاع مقدس و اساساً او و او بود به تنهایی دفاع مقدس را نجات داد از بنبست. دقت کنید، این شهید رو من بگذارید برای شما که از شماست معرفی کنم. کار خدا بوده اما عواملی دست به دست همدیگه بدن این شهید گمنام باقی بمونه. هنوز گمنامی او برطرف نشده. دفاع مقدس این چنین بود. قسمت اول دفاع مقدس بعثی ها یورش آوردن، خرمشهر رو گرفتن و بسیاری از سرزمین ها رو. خب رزمندگان دفاع مقدس از سراسر کشور آمدن و این مناطق رو نجات دادن. طی عملیات فتح المبین و بیت المقدس جهان اومد به کمک صدام. نوع عملیات رزمنده ها رو شناسایی کردن. بعثی ها مقابل خودشون با کمک مستشاران نظامی آمریکا و دیگر کشورهای جهان به اضافه تسلیحات فراوان و ده برابر شدن نیروهای نظامی بعثی مقابل رزمندگان اسلام سفارایی کردن. بعد از عملیات بیت المقدس، عملیات والفجر مقدماتی، عملیات رمضان، بیشترین شهید و اسیر رو دادیم. خب جنگ متوقف شد. در اتاق فرماندهی، فرماندهی سپاه فرماندهان رو جمع کرد. چجوری دیگه عملیات کنیم؟ راه نداریم. یک جوان عرب خوزستان، یک جوان عرب از حمیدیه و سوسنگرد بلند شد گفت راه داریم. هور هنوز در اختیار ماست و دشمنان ما نمیتونن در این منطقه عملیات بکنن. فرمانده سپاه او رو کنار میکشه، میگه هور خب ما هم نمیتونیم عملیات بکنیم. ایشون ور میداره فرمانده رو میبره، میگه من و نیروهای خودم در هور راه رو برای شما باز میکنیم. او کسی است که دست به عربهای مظلوم بصره و هور در عراق میده و با کمک مردم عرب در خوزستان و عراق راهی رو باز میکنن که قصه طولانی داره. جنگ از بنبست رها میشه و از آن به بعد جنگ مال علی هاشمی است. علی هاشمی بود که جنگ را نجات داد. حتی علی هاشمی بود که عملیات فاورو به پیروزی رساند. در قرارگاه سری نصرت چون بود، مجبور بودند او را معرفی نکنند. وقتی همه به فکر عقب نشینی کرده بودند، وقتی اون دولتی که معلوم خواهد شد دولت خبیثی بود که خوب به جنگ کمک نمی کرد، علی هاشمی رو بدون اسلحه در هور تنها گذاشت تا بعثیا هلیبرد کنن بیان او رو به شهادت برسونن. هلیکوپتر اونها میاد برای اسیر گرفتن شخص علی هاشمی که صدام برای سر او جایزه گذاشته بود. او با ماشین میکوبه به هلیکوپتر و به شهادت میرسه، اما جان به دشمن نمیده. حتی سالها، ده ها سال معلوم نبود شهید علی هاشمی آیا اسیر شده یا به شهادت رسیده، مفقود الاثر بود، تا بدن مطهرش رو پیدا میکنند و شناسایی میکنند. دفاع مقدس به دو قسمت تقسیم میشه. دو سال اول مربوط است به همه فرماندهان و بقیه سالهای دفاع مقدس مربوط است به شخص علی هاشمی. آخرین کسانی که با او وداع کردند، یکی از اونها شهید سردار سلیمانی بود که من فکر میکنم شهید علی هاشمی اونجا به سردار سلیمانی یاد داد که این مردمی که در عراق هستن با مان، من با اونها کار کردم، برید دست بدید به مردم منطقه، ببینید چه گوهرهایی دارند. حالا از این شهید علی هاشمی که بی تردید شهید برتر دفاع مقدس است، او مجنون را به باکری و همت آموزش داد. او به سلیمانی و لشکر کرمان او راه جنگیدن را در هور نشان داد. نیروهای او همه فرماندهان لشکرها را توجیه کردند تا عملیات بدر و مجنون و راهگشایی از بنبست دفاع مقدس رخ داد. میدونم مراسم بزرگداشت شهید علی هاشمی نیست، اما میخوام این مراسم عید قدیر رو مراسم بزرگداشت مدیریت ولایی در مقابل مدیریت سوء استفاده چی از دیوان سالاری و بوروکراسی معرفی بکنم. این شهید علی هاشمی کنار سوسنگرد قبل از اینه که به این فرماندهی قرارگاه نصرت که مرکز جنگ رو در اختیار داشت در واقع برسه، فرمانده سوسنگرد بود. داره رد میشه، میبینه برادران ارتشی یک کامیون آب آوردن، اهالی یک روستا در اطراف سوسنگرد دارن آب خوردن میگیرن در زمان جنگ. میاد جلو میپرسه چرا اینا آب ندارن؟ میگن لوله کشی آب نشده، گرمای تابستان هست، اینها هم روزن، کم آبی مفرد دچار شدن. مأموریت نظامی خودش رو رها میکنه، دور میزنه، برمیگرده تو شهر، تمام مدیران رو جمع میکنه و بهشون دستور میده هر چی میخوان مقاومت کنن، اعتبار نیست، این چنین است، آن چنان است، شرایط جنگی است. میگه باید به این روستا آب برسانید. طی چند ماه با هر زحمتی هست آب رو به روستا میرسانن. دوباره میره جنگ، برمیگرده در بوستان، یک عده از رزمنده ها خانه هاشون خراب شده در جنگ، خانواده هاشون در حالی که بچه ها خودشون رفتن جبهه چادر زدن، از این تیرهای برق گرفتن برای چادرها. یک مسئولی که نوشته شده خاطراتش، برید بخونید، من با جزئیات نمیگم، یک مسئولی میاد این خانواده ها رو محکوم میکنه و مجرم میگه بیان بگیرن برنشون زندان، چرا برق مثلا غیر قانونی گرفتن. شهید علی هاشمی بر میگرده، میگن که آقا اینطور شده، ما رفتیم داریم می جنگیم با خانواده هامون اینجوری برخورد کردن. ایشون میاد تو شهر، میره سراغ اون مسئول، میبینه 5 بعد از ظهر و سر کار نیست. میگه برید بگردید تو شهر پیداش کنید. میگردن میبینن با خانوادهش رفته، بالاخره گرما بوده هرچی بوده، داره بستنی میخوره. میگه از همونجا برش دارید بیارید. میگه بابا اجازه بدید من خانوادم رو ببرم. به زور میارنش پیش علی هاشمی. علی هاشمی بهش میگه چرا اینا رو دستگیر کردی؟ میگه خب قانون، اینا چرا برق غیر قانونی گرفتن؟ میگه مگه تو عقل نداری؟ مگه تو کوری؟ نمیبینی شرایط جنگیه؟ مگه نمیبینی مردهای اینها تو جبهن؟ او تا میاد جمله بعدی رو بگه، علی هاشمی کشیده رو محکم میکوبه تو گوشش، میگه یا همین الان دستور آزادیشو میدی یا خودم اقدام انقلابی علیهت خواهم کرد. او فوری از ترس دیگه نمیتونه پشت قانون و بوروکراسی کور قایم بشه. آدمی تو آدم رو گذاشتن اینجا برای چی؟ یک سال اعتبار سنگین برای آب خوزستان تصویب شده، تو پیچ و خم بوروکراسی لعنتی گیر کرده و اجرا نشده تا اخیر. اینها دشمنان مدیریت ولایی هن. ممکنه دم از علی هم بزنن، دم از علی بزنی، خلاف مرام علی عمل بکنی، چه فایده ای داره؟ مرام علی چه بود؟ برید زندگی علی هاشمی رو بخونید. به نظر من مدیر هر استانی خراب عمل بکنه، خب باید مجازاتش بکنن، اما اگر مدیران استان خوزستان خلاف عمل بکنن، سه برابر باید مجازات بشه. یکی به دلیل اینکه این سرزمین، سرزمین مقدس برای ما ایرانی هاست. 200,000 شهید برای این سرزمین دادیم و این مردم محترمترن برای ما، جنگ رو پشت سر گذاشتن. هنوز ما کسانی که در دفاع مقدس بودیم نمردیم. کسانی که اون دوره های سخت رو دیدن هنوز هستن بین مردم. مگه چقدر گذشته که بخواد این خاطرات ارج نهاده نشه؟ یکی دیگه به این دلیل که چجور یه مدیر بد میتونه تو خوزستان این استعدادهای فوق العاده رو کنترل بکنه؟ این خود خیلی جالبه. من فکر میکنم، من برداشتم از عربه های خوزستان علی هاشمیه. فکر میکنم اینها رو رها کنی خودشون به اندازه کل کشور میتونن اثر داشته باشن. این مدیران نالایقی که میان این جوانها رو کنترل میکنن که اینا شکوفا نشن، کار نکنن، آباد نکنن خوزستانو، والله هنر عجیبی دارن، خیلی شیطان صفتن. چطور میتونن این استعدادها رو خاموش نگه دارن؟ یک عمر ما با استعدادهای اهواز و خوزستان در ارتباطیم. تو عرصه علم و حوزه میان بهترین علما رو، تو عرصه فوتبال میری بهترین فوتبالیستا رو تقدیم میکنن، تو عرصه صنعت میری میبینی چه جوانهای توانمندی. ما داریم میبینیم، ما داریم بین مردم زندگی میکنیم. شما خودتون رو میشناسید. کیا چجوری اومدن شما رو کنترل کردن که شما خودتون به سازندگی استان خودتون، شهر خودتون اقدام نکنید؟ خیلی هنر میخواد، زحمتی نداره. مدیریت ولایی یعنی یک مدیریت مردمی، یک مدیریت فعال، یک مدیریت پویا، یک مدیریت با چشم باز، یک مدیریتی شبیه علی هاشمی که هم نام علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و افتخارش بود. خوزستان نباید تا کنون این مشکلات براش باقی میمون. ما متاسفانه بعد از دفاع مقدس دچار یک اشتباه بزرگ شدیم. من در مورد اون افراد باید به زمان خودش افشاگری کنم. به علی هاشمی ها امکانات نمیدادن در دفاع مقدس. می گفتن اگر به شما امکانات بدیم تا بغداد خواهید رفت. امکانات ندادن این بچه ها رو لب مرز نگه داشتن، این بچه ها قطع قطع شدن در مظلومیت و غربت. میگفتن اگر به شما امکانات بدیم تا بغداد میرید. بچه ها لهله میزدن اینجا. من در دوران دفاع مقدس هور رفتم، در یک فروردین ماهی بود، از بچه ها تو سنگر میپرسیدم آخه شما چجوری تابستونم اینجا هستید؟ ما اون زمان سن زیادی نداشتیم، سرمون زیاد توی تحلیل ها و مسائل سیاسی و مسائل کلان کشور نبود. یه رزمنده ساده بودیم، یه طلبه ساده بودیم تو رزمنده ها. بودجه ای که برای دفاع مقدس در دوران حضرت امام صرف شد کمتر از بودجه عادی نظامی در کشورها برای مسائل دفاعیشون بود. بعد اومدن گفتن به امام، گفتن نداریم، با مدیریت شما نداریم. با مدیریت شما هیچی نداریم، هیچ وقت هم چیزی نخواهیم داشت. مدیریت ولایی یک نوع مدیریت است، صرفا یک اعتقاد نیست، یک نوع مدیریت است. من گاهی رفتارهای امام جمعه محترم شهرهای موسوی رو میبینم که میرن با جزئیات وارد مشکلات مردم میشن. ببینم این یک نمونه از همون مدیریت ولاییه که امیرالمومنین علی علیه السلام سفارش نمیکرد قمبر برو به محرومان برس، من اینجا کارهای واجب تری دارم. خودش میرفت، خودش. شما مردم خوزستان علی هاشمی رو دارید. من امیدوارم این دولت جدید استانداری کمتر از شخصیت علی هاشمی به شما معرفی نکند. اگر استانداری به شما معرفی شد با تصاویر علی هاشمی برید به استقبالش و زندگی نامه شهید علی هاشمی رو به او هدیه بدید، کتابهایی که باید البته من بعد بیشتر منتشر بشه. من خواهش میکنم از آقای رئیسی هر استانداری رو خواستن معرفی کنن اول این دو سه جلد کتابی که درباره علی هاشمی نوشته شده که بسیار کمه، باید در آینده بیشتر بشنویم، از علی هاشمی به اون استاندار بدن، بگن اینها رو بخون بعد قدم در این خاک بگذار. گاهی از اوقات تو هواپیما جاهای دیگه من میپرسم از جوونها، میگه من اهل اهوازم، اهل خوزستانم. جوونها، میگم خب علی هاشمی رو میشناسی؟ بعضیا نمیشناسن. علی هاشمی یه بچه بسیجی نمیدونم کتک خورده قبل از انقلاب، دانشجوی بعد از انقلاب که پزشکی قبول شده بود، دندان پزشکی، گفت نه الان دفاع به من احتیاج داره. بچه مسجدی در حصیرآباد، یک پسر کاملا معمولی. به کجا رسید او؟ یک تنه معلمه های خودش رو از روحانیونی که بهش چیز یاد دادن، رسم اهواز طلبه ها یاد میدن، آموزش میدن معارف دینی رو، چجوری یاد گرفت و چجوری اجرا کرد. مسئولین دولتی اون زمان، مسئولان اشایر، رؤسای اشایر رو پراکنده کرده بودن، با بیمهریاشون دلای اونها رو زده بودن. اما علی هاشمی همه اینا رو جمع کرد، باشون رفیق شد، خودش جزئی از اونها بود، اینها رو با هم متحد کرد. چه کرد در خوزستان؟ چه کرد؟ ای شیخ با چراغ گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آخه ما وقتی میبینیم تو خوزستان کسانی مثل علی هاشمی در اوج بحران اون مدیریت ها رو انجام دادن و بعد برای کل جنگ و بعد برای کل کشور و تاریخ انقلاب، تأثیر گذار و تغییر دهنده بودن. ما چجور به کم راضی بشیم؟ نمیتونیم به کم راضی بشیم. انشاءالله هفته بعد جشن پایان این دولت فخیمه رو خواهیم گرفت، دولتی که من هنوز یک سوال بزرگ دارم که آیا آقای روحانی نمیدانست که نمیشود به غرب اعتماد کرد یا میدانست؟ اگر نمیدانست، او چگونه شخصیتی است که بارها در مذاکره با غرب حاضر شده و غربی ها خیانت کردند و ایشون در کتاب های خاطرات خودش این رو نوشته و بعد باز دوباره اعتماد میکند؟ آیا او نمیدانست حرفی رو که دیشب مقام معظم رهبری فرمود که تجربه کردیم که نمیشود به غرب اعتماد کرد؟ اگر یک نفر در ایران اسلامی میخواست بفهمد که نمیشود به غرب اعتماد کرد، باید شخص آقای روحانی باشه. اگر این تجربیات که جلوی چشم آقای روحانی بوده و در متنش بوده ازش برداشت نکرده بوده که نمیشود به غرب اعتماد کرد، پس او چرا دوباره اعتماد کرد؟ آیا در برجام اگر او اعتماد کرد و شکست خوردید امضای کری قابل اعتماد نیست، دوباره چند روز پیش بردارد صحبت بکند به این که ما اگر در مقابل غرب تو همین مذاکرات اخیر کوتاه می آمدیم تحریم ها حل بود؟ دوباره این را گفت مقابل چشم ما ملت. آیا کسی هست او را محاکمه کند؟ مشاور ارشد ایشون آقای سریع القلم که اعتقادی به بسیاری از مباحث انقلابی ما نداره، اخیراً در سخنرانی گفته است که از اول معلوم بود برجام ناموفقه. آقا مشاور غربگرای شما به شما این رو گفت؟ از انقلابیون که نشنیدی؟ از آقای سریع القلم که نشنیدی؟ از چه کسی حرف میشنوی تو؟ چه کردی با این کشور؟ خدا داد ما را بستاند از مدیران نالایق. مسئله یک نفر نیست. یک نفر که در رأس پالس منفی داد و پالس ضعف داد و شل آمد و شل بازی کرد، دیگه در بدنه چه خواهد شد؟ بودجه میاد برای حل آب خوزستان کجاها می رود؟ دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ولی شما مردم علی هاشمی، شما بقیت الشهدا، با کمک این دولتی که حتما در مسیر علی هاشمی ها خواهد بود، انشاءالله خوزستان آبادی خواهید ساخت. ببخشید من دردمندانه در قدیر خم سخن گفتم. در روایتی هست فرمود مصاحب ما اهل بیت همه از قدیر آغاز شد. ببخشید من دردمندانه در عید قدیر با شما سخن گفتم. کسی حق ندارد مدیریت غیر جهادی، غیر فداکارانه داشته باشد برای این ملت، مخصوصا این مردم خونگرم و نازنین خوزستان. تا در قدیر خم کسی آمد جلوی پیامبر اکرم گفت اگر علی جانشین تو است بگو خدا بر من بلا نازل کند، و البته خدا به گونه ای بلا برش نازل کرد و نابود شد که بماند از شدت حقد و حسادتش. در نقلی هست فاطمه مرضی سلام الله علیها آمد صدا زد علی جانم دشمن برای تو در میان این مردم فقط این یک نفر نبودا. آقا علی ابن ابی طالب فرمودند میدانم فاطمه جان. پایان دشمنی ها با مدیریت ولایی فرا برسد امام زمان ما خواهد آمد. ما با فرهنگ مدیریت ولایی آشنا بشویم و محاسبه گر و مطالبه گر بشویم، حتما مولای ما خواهد آمد. مولای ما منتظر است ما 313 مدیر لایق به ایشان معرفی بکنیم. هنوز به این آمار ارزشمند کیفی و کمی ظاهرا نرسیدیم. خدایا به حق امیرالمؤمنین مملکت ما رو سرشار از نوع مدیریت ولایی در جای جای این کشور اسلامی قرار بده. خدایا این مردم ولایت مدار خوزستان رو، سرزمینشون رو آبادترین سرزمین‌ها قرار بده. جامعهشون رو با نشادترین جوامع قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما رو به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.